بیش از 110 نفر از وکلا و حقوقدانان ایرانی در محکومیت حمله دولت ترکیه به کانتون افرین بیانیه انتشار دادند. در این رابطه گفتگویی دارم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه، آیه عثمان مزین. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه مزین.
منم سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان.
درود بر شما. و در ابتدا اجازه میخوام که در واقع از شأن نزول این بیانیه قابل تقدیر بفرمایید و همین که از تعداد امضاها به چه تعداد افزایش یافته.
با توجه به وضعیتی که کانتون افرین داره و تشکیل این کانتون در رژاوای کردستان یک نمونه کامل از تشکیل حکومت و تولد کشوری بر اساس خواست و اراده و انتخاب اون ملت و ساکنان اون خاک هست، قطعا به محض تشکیل اون با مخالفت هایی از طرف کشورهای منطقه از جمله ترکیه مواجه شده و ما همان زمان این خطر را احساس می کردیم که برخی از قدرت های تأثیرگذار که به اصول مبانی دموکراسی و حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت ملت ها اعتمادی ندارند با اون مخالفت بکنند، که در چند روز اخیر هم این مخالفت رو به طور عملی و با استفاده از سلاح و جنگ افزارهای نظامی بروز دادن و ما شاهد این هستیم که علناً و به طور آشکارا از وارد مرزهای اون کشور شده، به طور زمینی و هوایی آن را مورد حمله و بمباران قرار میدن بدون اینکه هیچ توجیه قانونی داشته باشه. بر اساس مقررات حقوق بین الملل که مقررات آمول شمور و آمره‌ای هستند و تمام کشورها پایبند به آن باید باشند، به تبع هم دولت ترکیه که اینجا یک دولت متجاوز تلقی میشه، هیچ کشوری حق نداره برای حل اختلافات خودش به کشورهای دیگر حمله بکنه و این از اصول بنیادین حقوق ملل هست و در مقررات سازمان ملل شورای امنیت هم اومده، جز در دو مورد، یکی دفاع مشروع و اینکه مورد دوم صدور مجوز از شورای امنیت باشه، که در مورد این حمله کشور ترکیه که دقیقا اون رو میشه یورش نظام وحشیانه نام نهاد، هیچ یک از این دو مورد وجود نداره و اینجا دو تا مسئله پیش میاد. مسئله اول مسئولیت کیفری دولت متجاور است که به طبع از حیث مقررات حقوق بین‌الملل این به طور آشکار دیده میشه و در هم اکنون و در آینده هم باید این مورد رسیدگی قرار بگیره، هم از طرف مجامع بین‌الملل و هم از طرف افکار عمومی. و مورد دومش مسئولیت برای دولت هایی است که شاهد و ناظر این قضیه هستند، علل خصوص دولت های تاثیرگذار بین المللی و شورای امنیت. در این مقوله شورای امنیت نمیتونه ساکت بنشینه و نظارگر این تجاوز باشه، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داره مثل تشکیل یک ائتلاف بین المللی که ما در زمان حمله صدام به کشور کویت به درستی این ائتلاف تشکیل شد و از تمامیت ارضی کشور کویت دفاع شد و حمله صدام رو دفع کرد. در اینجا هم از حیث مقررات حقوق بین الملل ما معتقد هستیم باید شورای امنیت با استفاده از قدرتی که داره هم مانع دولت ترک بشه و همین که تحریم ها محدودیت های رو برام اعمال بکنه، از جمله منطقه رفت آمد و این که سلاح در اختیارش قرار نگیره، و از همین مهمتر هم از کشور مظلومی که الان مورد حمله قرار گرفته دفاع بکنه و اجازه تجاوز و تعدی بیشتر رو به دولت متجاوز نده. ما با انتشار این بیانیه خطاب به مجامع بین المللی علل خصوص مجامع منطقه‌ای و شورای امنیت این مسئله و این مسئولیت اونها را بهشون گوش زد کردیم که به تکلیف قانونی خودشان در دفع عمله به افرین عمل بکنن، زیرا ما معتقد هستیم که این تجاوز صرفا تجاوز به یک کشور یا به یک منطقه نیست، بلکه تخدیش و تجاوز به سلامت و امنیت جهانی است و اینجا یک دولت ضعیفی مورد حمله قرار گرفته، به طریق اولا همانطور که ما برای حفظ و حراست از نظم و امنیت جهانی باید از کشورهای خودمون دفاع بکنیم، در اینجا باید از کشور مظلوم و تحت ستم و تحت حمله‌ای که الان توسط دولت ترکیه مورد حمله قرار گرفته دفاع بشه، و این که امر بدیهی است.
بله، حالا از کشور منظورتون همون روژاوا کردستان سوریه؟
بله بله، در اینجا به طور مصداقی منظورمون همین کشوری است که بر اساس رفراندوم و خواست اون مردم تشکیل شده و اونها اومدن این کانتون رو تشکیل دادیم. کشور یعنی دیگه کشوری که بر اساس اراده یک ملتش تشکیل بشه، این مقبولترین و زیباترین و اصولی ترین کشوری است که تشکیل شده و به طبع هم مجامع بین المللی اون رو میپذیرن. چرا؟ چون این دولت بر اساس یک مرز تصنعی و از بیرون ایجاد نشده، یک کشور ساخته شده نیست، کشوری است که بر اساس اراده ملتش به وجود اومده.
بله، حال آیه مزیان، در بیانیه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه اومده که اردوغان یا دیوانه هست یا دارد دیوانه می شود که این یورش نظامی را با اون اسم بی مسمای شاخه زیتون به کانتون افرین شروع کرده و شاهد تلفات غیر نظامی ها هم هستیم. پرسش اینه، اردوغان چه اهدافی را دنبال میکنه از این حمله؟
ببینید، اردوغان از همان زمانی که به بهانه کودتا و قبل از اون هم با تعطیل کردن سازمان‌های مردم نهاد، روزنامه نگارا، فعالین سیاسی و احزاب مخالف، نشون داد که روحی استبدادی و دیکتاتوری دارند و اخیراً هم با دستگیری رهبر قوی‌ترین حزب کردها به این رو به طور عینی و عملی نشون دادن که اساساً هیچ یک از حقوق بدیهی ملت کرد رو در داخل کشور ترکیه به رسمیت نمیشناسن و به طبع هم اجازه تشکیل دولت کرد در مرزهای همسایه خودش رو نمیده و همان زمان هم مخالفت کرد با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان و این مخالفتش هم با کانتون هایی که در رژاوا ایجاد شدن در راستای همون ضدیتی است که با ملت کرد دارن، چه در داخل کشور ترکیه و چه در خارج اون، زیرا ایشون برداشتش این است که هر گونه فریاد استقلال طلبی و آزادی خواهی کردها در هر جای دنیا این پیام را به کردهای ساکن ترکیه خواهد داد که علیه حکومت استبدادی اونها با بیداری بیشتری حرکت بکنن و بیم اون را دارد که چون خودش حقوق کردها را پایمال می کند، بیم و واهمه این را دارد که کردهای ساکن در شرق ترکیه هم فریاد استقلال طلبیشون بلندتر و رساتر از گذشته بیان بشه. به خاطر اینکه از همکنون این فریاد به حق کردها را خفه بکند، اکنون اومده و به خارج از مرزهای کشور ترکیه هم حمله برده است.
حالا به نظر شما نتیجه این حمله چه خواهد بود؟ یعنی این پرسش رو از این منظر میپرسم که در واقع ما در کوبانی شاهد دفاع شورانگیز آنها و خلق حماسه ماندگاری شدیم در دفاع از زندگی، و چنان که خود افرینی ها اون نیروهای مقاومتی که اونجا هست در واقع از زندگی دفاع میکنند، آیا ما شاهد یک کوبانی دیگری خواهیم بود در کانتون افرین؟
وضعیتی که الان در افرین وجود داره، مردم اونجا هیچ اقدامی علیه دولت ترکیه هیچ کشور دیگری انجام ندادن، صرفا حق تعیین سرنوشت و اصل حاکمیت اراده را آن هم برای خودشان بروز و ظهور دادند. من معتقدم در کوتاه مدت شاید دولت ترک بتونه فشارهایی رو بر این کانتون وارد بکنه، ولی در بلند مدت علل خصوص اگر آشنایی مجامع بین المللی با وضعیت این کانتون به طور دقیق باشه و به این نتیجه برسن که اونها صرفا حق تعیین سرنوشت خودشون رو اعمال کردن، من معتقد هستم در بلند مدت کشور ترکیه با فشارهای بین المللی مواجه خواهد شد و تغییر رویه اساسی به ناچار خواهند داد و هم این کانتون و هم استقلال اون رو به طور کامل به رسمیت میشناسن و این کانتون رو به عنوان کشوری در همسایگی خودش مورد قبول قرار میدهد، هرچند که ته دلش و از قلبن راضی به وجود این کشور نیست، ولی به عنوان یک کشوری که موجودیت خارجی داره ناچار به پذیرش اون خواهد بود و در بلند مدت برخی از این خوی استبدادی و تجاوزگری دولت ترکیه کوتاه خواهد شد و مجبور هست با اصول و مقررات و موازین بین المللی و وجود کشور کرد در همسایگی خودش اون رو قبول بکنه و به طبع در آینده این مراوداتی رو باش داشته باشه. ولی الان در این موقعیت با توجه به وضعیتی که افرین داره و مظلومیتی که مردم اونجا دارند، مانع پا گرفتن و قدرت و مقبولیت جهانی آن خواهد شد تا جایی که بتواند، ولی به طبع اگر دیگر نتواند به این شیوه خودش ناچار است تغییراتی در اون بدهد. ضمن این که ما نباید فراموش بکنیم که مردم این منطقه متجاوز نبودن، با دست خالی، با اراده و همتی پولادین فقط از خاک خودشان دفاع می کنن و ما اگر دفاع اونها از خاک خودشون رو معتبر بدونیم و برای اون احترام قائل بشیم، این به معنای احترام ما به نظم و امنیت جهانی، چون اینجا دولت ترک است که نظم و امنیت منطقه رو به هم زده و خواهان جنگ افروزی است و می خواهد جنگ و کشتار را به خارج از مرزهای خودش توسعه بدهد و تصورش این است که در داخل کشور خودش هر جنایتی که انجام داده میتونه همون جنایت ها هم در خارج انجام بده و باید جامعه جهانی این رو به این کشور بفهماند که عرصه بین الملل عرصه دیکتاتوری هایی که در داخل انجام میدهد نیست.
بله آیه مزین، خب در سوریه کشورهای دیگری توی عرصه سیاسی اونجا هم حضور نظامی دارند و هم حضور سیاسی، از جمله روسیه و جمهوری اسلامی ایران و دولت بشار اسد از یک طرف و آمریکا از طرف دیگه و ترکیه هم عضو ناتو هست. با توجه به این بازیگران بین المللی برای مانع شدن از تداوم جنگ افروزی ترکیه در کانتون افرین و در روژاوا چگونه خواهد بود؟ یعنی نقش این بازیگران بین المللی در این سیاست آتش افروزی چی هست یا مانع شدن آن چه خواهد بود؟
حضور کشورها برای دفع فتنه داعش بوده است. اکنون که فتنه داعش با کمک نیروهای تأثیرگذار اون منطقه از جمله کردها به عقب رانده شده است، این کشورها نمی توانند حق و سهم کردها رو که هم نسبت به اون آب و خاک حق دارند و هم به نسبت دفع فتنه داعش مؤثر بودند مورد چشم پوشی قرار بده. به طب ما وقتی که این بیانیه رو خطاب به شورای امنیت و یا خطاب به کشورهای تأثیرگذار می نویسیم، بدیهی ترین معناش اینه که روی خطاب ما به کشورهای از جمله آمریکا، روسیه، سوریه و دیگر کشورهای منطقه است که در معادلات اونجا نقش دارن و نظر خودشون رو ابراز دادن، ولی به طور کلی خطاب ما به کلیه کشورها علل خصوص سازمان ملل و شورای امنیت هست، ولی در عرصه امن بهتر این کشورها قدرت زیادی دارن و این کشورها فلسفه وجودی این کشورها دفع فتنه بین‌المللی داعش بوده است، نه زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و یا جلوگیری از تشکیل کشوری بر اساس خواست یک ملت. قطعا اونها چنین قصدی ندارن و اگر در خفا هم چنین قصدی را داشته باشن باید اونها گوش زد بشه که اولا به کشور دیگری، به خاک دیگری، به سرزمین دیگری حمله نکنن و اگر شاهد حمله به سرزمین دیگری بودن آن را با استفاده از ظرفیت های حقوقی بنابراین محدود بکنن. اینجا هم ما معتقدیم با تحریم کشور ترکیه و سرزنش بین المللی و بازخواست کردن این کشور باید مانع دولت متجاوز بود.
بله، حال به عنوان پرسش پایانی آیه مزین، وظیفه نیروهایی که دل در گروی آزادی انسانها دارند در دفاع از حق حیات و زندگی این کانتون‌هایی که در واقع در قلب یک منطقه‌ای که در غرق آتش و خون هست و اینها در واقع پرچم‌دار آزادی‌خواهی هستند و مقاومت درخشانی که انجام دادند، وظیفه چی هست در قبال دفاع از این کانتون‌ها؟
وظیفه ما باید دو تا تقسیم بندی بکنیم. وظیفه کشورها مشخصه و من عرض کردم، ولی میمونه وظیفه سازمان‌های مردم نهاد منطقه‌ای یا بین‌المللی یا فعالین صلح طلب. این فعالین باید با آگاه کردن حاکمان کشورها و فشار از طریق افکار عمومی جهانی و اعمال فشار بر دولت ترکیه مراجعه کردن به سفارت‌ها و یا برگزاری راهپیمایی و تشکیل کمپین‌های مانع این تجاوز بشن و از جان انسان‌ها در این منطقه و صلح و امنیتی که اونجا وجود داره حفظ و حراست بکنن. با انتشار همین بیانیه و بیان مقررات حقوقی و مسئولیت دولت ها و قبح اقدامی که دولت ترک داره هم‌اکنون در این عصر و زمان انجام میدن، کمک شایانی به تحقق صلح در جهان میکنن، زیرا ناامن شدن بخشی از جهان و حاکم شدن زبان جنگ و زور در اون منطقه به معنای تهدید و تخدیش امنیت و صلح جهانی است و ما نباید اجازه بدهیم که در هیچ جای این دنیا جنگ و خونریزی حاکم باشد. چرا؟ چون اگر این اجازه را بدهیم بیم این میرود که همین اقدامات هم در دیگر مناطق و سرزمین ها دوباره تکرار و باز تکرار بشه. معتقد هستند فعالین صلح‌طلب و نویسندگان و حقوقدانان و کسانی که دل در گروه تأمین صلح در جهان دارند این اقدامات رو به طور سریع و جدی انجام بدن و فشار بیاورند از طریق مجاری دیپلماتیک به دولت ترکیه.
درود بر شما. آقای مزین، در ابتدا پرسیدم تعداد امضاهای این بیانیه به چقدر افزایش یافت؟
بله، امضا کنندگان این بیانیه اول در دو سه روز اول که امضاها گردآوری شد قرار بود صرفا وکلای کرد ایران باشند، ولی بعدها بسیاری از دیگر وکلای غیر کرد هم از این بیانیه استقلال کردند و خواهان امضا در زیر اون شدند که در اولین انتشار اون 89 امضا بود و به 90 امضا رسید. اما در این دو سه روزه با توجه به قبح قضیه‌ای که الان این کشور ایجاد کرده تعداد امضاها به بیش از 110 امضا رسیده است و چون ما اعلام کرده بودیم که صرفا سه روز این گردآوری امضاها انجام میشه، ولی بعدها مانع نبودیم از این که دیگر عزیزانی هم که مایل باشن امضای اونها به این بیانیه اضافه بشه و اکنون به بیش از 110 امضا کننده رسیده است و واقعا این ما این همه استقبال رو پیش بینی نمی کردیم. اقدامی بود که صورت گرفت و ما با زبان حقوق بین‌الملل اون رو نگارش کردیم و خطابمون به مجامع بین‌المللی بود، ولی واقعا من باید تشکر بکنم از این همه دغدغه صلح‌طلبی و انسان دوستی که در بین همکاران بنده وکلای دادگستری که همیشه پرچمدار حق و عدالت در جهان بودند وجود داره و این مسئله رو به ما گوشزد میکنه که ندای آزادی خواهی و حق طلبی و حمایت از مظلوم و جنگ زده و قربانیان جنگ همچنان بلند است و فریادشون رو بلندتر میکنند و مانع تجاوز و تجاوزگری در دنیا خواهند بود. واقعا من از این بزرگواران خیلی تشکر میکنم و به داشتن چنین همکارانی بر خود میبالم.
درود بر شما، واقعا مایه فخر و مباهات هستید شما بزرگواران. و من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار و برای شما در این تلاش های ارزندتون هم آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من علاوه بر تشکر از وکلا لازم میدونم از روزنامه‌نگاران و اهل رسانه هم تشکر بکنم و تقاضا بکنم که افکار عمومی را نسبت به وضعیتی که الان در این کانتون وجود داره جلب بکنن و آگاهی بخشی به طور دقیق و صحیح انجام بشه که قطعا این آگاهی بخشی اونها منجر به تحقق صلح خواهد بود و اونها هم در پایان این جنگ خانمان برانداز سهیم خواهند بود.
بله، زنده و پایدار باشید. بسیار از شما بزرگوار
من
سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه.
شب خوش.